عنوان یک انسان در نظر میگیره. بعضی وقتا حتی اون دست و یک پا میتونه به بخشی از اجزای نمایش بدل بشه و این خب محقق نمیشه مگر قدرت بازیگر بر تسلط زبان بدنش. تئاتر فیزیکال سابقه خودش رو به دوران قرن اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شکل گیریش رو در تئاتر روسیه میدونه، ولی خب در اواخر قرن 20 بهتر بگم دهه 80 به اینور در حقیقت هنرمندان جهانی با الهام از سبک تئاتر گروتوفسکی سعی کردن که با حذف دکور حرکت کردن به سمت تئاتر بیچیز، محوریت قرار دادن تئاتری به عنوان تئاتر لابراتوار یا تئاتر آزمایشگاهی، چیزی که ما به اسم تئاتر تجربی بیشتر اون رو میشناسیم در کشورمون. تمام اتکای روایت، قصه‌گویی و هنر تئاتر رو در قالب کالبد بدن بازیگر خلاصه بکنن. شاید کوتاه‌ترین تعریفی بود که میتونستم در زمینه تئاتر.
آره من اشاره کردم چند روز پیشه که مثلا به عنوان نمونه شاخصش حالا در ایران خیلی کار کردن یاسر خاصب مثلا.
بله آره، تئاتر بدن دیوانه. آره. آقای خاصب در حقیقت شاید میتونم بگم که قدرتمندترین و البته چهره شناخته شده یه نمایش فیزیکال و هنرمند فیزیکال ایران در رخدادهای بین المللی. یاسر عزیز در بسیاری از جشنواره‌ها شرکت کرده و اتفاقا جوایز متعددی رو تونسته همراه خودش بیاره. من اجازه دارم برگردم به بخش بین الملل. خدمت شما عرض می‌کنم که اگر بخوایم میان این هفت گروه بهترین و برترین گروه رو در انتخاب و حضور در جشنواره انتخاب بکنیم، بدون هیچ شکی نمایش چیدمان به کارگردانی جناب آقای یودلوفسکی از کشور فرانسه در حقیقت هست. و خدمت شما عرض می‌کنم که
پس رأی داوری رو آره رأی داوری رو فکر کنم پس شما به نمایش این نمایش میدید.
قطعا من این کار رو میکنم، ولی
البته اگر که اشتباه نکنم قرار بود که یک چیدمان دیگری هم بیاد، نمیدونم حالا از کجا که اونم فکر کنم به دلیل مسائل مالی نیومدنش خیلی عظیم بود، یعنی در حدی که قرار بود که از بین مثلا تو چهار ولیعصر تا خیابان تقاطع طالقانی یا همچین چیزهای اون چیدمان رو اجرا کنن.
درسته، حداقل این رو صادقانه میتونم بگم که من اطلاع نداشتم اگر از قرارداد به وقوع به
فعلا فکر کنم که تو جلسات اول بهش اشاره کردم ولی بعدا به دلیل مسائل مالی حذفش
کردم. بله بله خدمت شما عرض کنم که به همین سبب آن چیزی که ما در قالب آثار حاضر از نظر کیفی با مواجهه مخاطب داشتیم، به اعتقاد من به دلیل کمتر آشنا بودن مخاطب ایرانی با مفهومی به اسم تئاتر تعاملی، این کار موفق ترین کار بود. هرچند ما وقتی درباره مسابقه بین الملل داریم صحبت میکنیم شاهد حضور 17 اثر نمایشی از هنرمندان ایرانی هم در بخش تئاتر بین الملل هستیم، برای همین نمیتوانیم بگوییم الزاما فلان اثر از کشور خارجی که در بخش تئاتر بین الملل حضور پیدا کرده میتونه که گوی رقابت رو از هنرمندان داخلی ما در حقیقت بربای آنچنان که ما شاهد درخشش هنرمندان ایرانی به ویژه مثلا نمایش خودکای ختم خاطره، نمایش آبلوموف، نمایش مکبس امیر دژاکام در بخش مسابقه بین الملل هستیم که خب امکان توفیق این آثار در قیاس با دیگر آثار هم وجود داره. برای همین میگم از نظر کیفی آثار دعوت شده نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته، از نظر کمی خب قطعا با کاهش 100% مواجه بودیم. 14 اثر در جشنواره 36، 7 اثر در جشنواره 37. برسیم اگر که بخوایم به بخش مسابقه داخلی هم اگر بخوایم یک اشاره داشته باشیم، بدون هیچ شکی و تأکید میکنم برای بار سوم، بدون هیچ شکی قدرت و کیفیت آثار گروه های استانی نه تنها شانه میزدن به کیفیت آثار هنرمندان تهرانی که حتی گام ها فراتر بودن.
چقدر خوب، این خیلی خوشحال کننده است. حرفی میزنی برای خود من واقعا خوشحال کننده است،
حقیقتا بسیار بسیار خوشحال کننده است. فقط یک نمونه خیلی کوچک برای اثبات کردن این مدعای خودم عرض میکنم که از بین 17 اثری که از گروه های نمایش کشورمون در بخش مسابقه بین الملل حضور دارن، 11 نمایش از هنرمندان استانی هستن و 6 اثر فقط از هنرمندان تهرانی در بخش تئاتر بین الملل حضور دارن به عنوان نمایندگان کشور ایران.
دیگه ما هم شهرستان حساب میشیم، در تهران هم یه شهرستان میشه مثل اونا دیگه، باید اندازه اونا
هیچ شکی تو این قضیه وجود نداره. و خدمت شما عرض بکنم که این مسئله رو ما تو ارتباط گیری مخاطب هم به ویژه میتونیم با قدرت بیشتری لمس بکنیم. یعنی مخاطبانی که مثلا از سالن نمایش بچهای بشر دارن میان بیرون، از سالن بچهای بجنور دارن میان بیرون، از شهر کرد میان بیرون، بسیار میشه گفتش که شعفناکن از این که مگر میشود مثلا فلان استان فلان شهرستان یه همچین کیفیتی داشته باشه. مخاطبانی که در طول سال به حال آثار هنرمندان تهرانی رو در پایتخت دارن میبینن و این مقوله حتی من میتونم بگم بعضی از هیئت داوران که در جشنواره استانی هم شرکت کردن یک بار دیگه شگفت زده میکنه. مثلا کار سانتی‌متر مرتضی شاه کرم جزء این اتفاقات بود، آنگونه که جایی که آقای حامد عرفانی پور هر دو این آثار هم در گونه تئاتر دفاع مقدس با نگاه و روایت جوانان در حقیقت شکل گرفته بود. و به همین سبب هر چقدر ما اون بر در بخش بین‌الملل بتونیم اعتبار رو به گروه های خارجی بدیم، میتونیم بگیم آنچه که به عنوان برگ برنده جشنواره 37 در ارتباط گیری با مخاطب، مخاطبی که بدون حضور و نفس او مفهومی به نام تئاتر غیر قابل شکل گیریه، قطعا هنرمندان استانی بودن و این بار میشه یک بار دیگه این میشه گفتش افتخار رو به نادر برهانی مرند به عنوان دبیر این جشنواره داد که در کنار تمام ضعف‌هایی که شاید در بخش دیگر گونه های اجرایی در عدم ارتباط گیری با مخاطب آثار این بخش وجود داشته، آنچنان که ایشون گفته بود جشنواره 37 جشنواره هنرمندان استانی و جوانان هست، در این دو حوزه کاملا نادر برهانی مرند دست بالا رو داره و کارنامه بسیار درخشانی را از خودش به عنوان دبیر باقی گذاشته. امیدوارم که دبیری نادر برهانی مرند مثل بسیار از دبیران ما دبیران تک دوره این نباشه، ما شاهد حضور یک دبیری باشیم که بتونه طی سالیان مختلف روی صندلی دبیری بشینه، بتونه نظرات خودش رو اعمال بکنه، اجرایی بکنه، فقط یک دبیر صرفا نامی نباشه و بقیه امور اجرایی در دستان گروه های دیگر. همه اینها را اگر کنار هم قرار بدیم، من میتونم بگم با همه مشکلاتی که در مسیر برگزاری جشنواره های هنری فجر به ویژه جشنواره بین المللی تئاتر فجر وجود داشت، این جشنواره تونست آبروداری بکنه از هنر نمایش ایران و این بار کمتر از لفظ شعاردهی یا بازی با کلمات بتونه ویترین مناسبی برای ارائه تئاتر ایران به عموم مخاطبان، تئاتر ایران نه تئاتر تهران، به عموم مخاطبان و از جمله هنرمندان بخش خارجی و بین المللی.
سپاس از تو امین جان. میگم حالا باز هم بیشتر صحبت خواهیم کرد بعدا در روز تئاتر. ممنون که ما را همراهی کردی در این روزهایی که جشنواره تئاتر بود. برای خودت آرزو موفقیت دارم، امیدوارم هر جا که هستی شاد و پاینده باشی. در خدمت شما هستیم خانم.
زنده باشید. خیلی متشکریم آقای خرمی، با شما خداحافظی میکنیم. خسته نباشید واقعا. زنده باشید، خداحافظتون باشه. 16:38 است و ما با ادامه برنامه ارغوان هنر در خدمت شما. شما شنوندی برنامه ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ما تا ساعت 17 با شما همراه خواهیم بود. در این بخش اجازه بدید که دعوت بکنم شنونده ادامه خبرهای فرهنگی و هنری باشی توسط همکارمون سرکار خانم عبدی.
عرض سلام و عصر بخیر مجدد دارم خدمت شما و خبرهای بخش دوم رو در حوزه تجسمی تقدیمتون میکنم. خبر اول این که دو ایرانی در بین نامزدهای ورلد پرس فوتو، از بین 80,000 شرکت کننده 43 عکاس از 25 کشور نامزد مسابقه ورلد پرس فوتو امسال شدند. در کنار دو جایزه اصلی عکس سال و داستان سال، عکاسان در 8 حوزه مختلف به عنوان نامزدهای اولیه برگزیده شدند. نام عنایت الله اسدی در حوزه تک عکس مسائل روز به عنوان نامزد اعلام شده و فروغ علایی هم به عنوان نامزد در بخش مجموعه عکس داستان ورزشی انتخاب شده. نمایشگاه عکس ایران در استانبول، خانه عکاسان ایران، از 20 فوریه 1 اسفند ماه نمایشگاه عکسی را در استانبول افتتاح کرده که با عنوان ایران 1979 تا 2019 برپا شده. این نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه‌های بین المللی به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران هست. این دومین نمایشگاهیه که توسط خانه عکاسان ایران در خارج از کشور داره برگزار میشه. قبل از این هم نمایشگاه دیگه‌ای در شهر مسکو در روسیه برگزار شده. نامزدهای برگزیده بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر اعلام شدند. گروه انتخاب این بخش متشکل از فرزاد ادیبی، ساعد مشکی و صالح تسبیحی به مدیریت ابراهیم حسینی از بین 117 هنرمند با 435 اثر از 32 شهرستان 5 نامزد دریافت جایزه بخش مسابقه پوستر را معرفی کردند. پوستر نمایش‌های ال کلاسیکو، مویرک، گامی بهشت، گامی در دوزخ، چشم برهم زدن و طعم سگ 5 برگزیده این بخش هستند. نفرات برگزیده این بخش در اختتامیه 37 جشنواره تئاتر فجر که 4 اسفند ماه برگزار میشه اعلام و جوایزشون رو دریافت میکنه. روب آرت در باغ انجمن خوشنویسان، تلفیق خوشنویسی با هنر غربی. نمایشگاه دو هنرمند آلمانی با عنوان روب آرت در آرت سنتر برگزار میشه. در این نمایشگاه پنل‌های شیشه‌ای سوراخ شدن و به صورت پشت سر هم طوری قرار داده شدن که فضای رو به کمک نور خلق میکنن و به این شکل تصاویری رو به نمایش در میارن. این نمایشگاه عصر امروز افتتاح میشه و علاقمندان میتونن تا 14 اسفند ماه هر روز ساعت 12 تا 21 به آرت سنتر باغ انجمن خوشنویسان مراجعه کنند. و اما گالری گردی در آخرین ماه سال. نمایشگاه آثار نقاشی خط ابراهیم وفایی با عنوان نویسه در چارچوب رهایی امروز در گالری ایده افتتاح میشه و تا روز چهارشنبه 8 اسفند ماه هم برقرار هست. گالری گلستان هم از امروز تا روز چهارشنبه 15 اسفند ماه میزبان نقاشی‌های آرمان یعقوب پور خواهد بود. نمایشگاه سرامیک ققنوس شمدانی هم آثار مریم دهقانی رو شنبه 4 اسفند ماه در نگارخانه فرهنگ سرای سرو به نمایش در میاره. این نمایشگاه با 100 اثر سرامیکی شامل گلدان، بشقاب‌های تزئینی و کاربردی با تزئینات و نقوش گیاهی و سنتی به مدت 1 هفته از ساعت 10 الی 19 برقرار. خب در پایان خبرها هم عرض کنم حضور شنوندگان عزیز برنامه ارغوان هنر که امشب میتونن شنونده نمایش رادیویی خاطره طاهره باشن. نویسنده این نمایش حمید رضا پور علی محمد هست و هنرمندانی که در اون ایفای نقش کردن سیما خوشچشم، نازنین مهیمنی، مینا شجاع، رامین پور ایمان، امیر عباس توفیقی، احمد لشینی، کرامت رودساز و محمد آقا محمدی هستند. این نمایش رو به کارگردانی مینو جبارزاده و تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا میتونید ساعت 20:30 دقیقه امشب از رادیو نمایش بشنوید. خبرهای امروز به پایان رسید و من با شما خداحافظی میکنم.
به ساعت 16:45 دقیقه رسیدیم و خیلی متشکریم که پیامک های خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه برای ما ارسال کردید و از رمان های بزرگ جهان برای ما گفتید که به صورت فیلم یا تئاتر در اومدند. آقا شهاب از پیروزی برای ما نوشتند، آقای جلالی، که بینوایان و اما اسم کارگردانش رو نمیدونم. خب بینوایان توسط خیلی از کارگردانان هم به صورت فیلم در اومد هم تئاتر، و ما در کشور خودمون هم همین چند دقیقه پیش هم اشاره کردیم که یکی دو ماه پیش توسط بله آقای پارسایی
نوشتن که حالا من خودم چون داشتم یه مدتی در واقع روی این کار میکردم، بعد متوجه شدم خیلی از آثار اپرایی که توسط ارکسترهای بزرگی حتی در چین اجرا شدن، این بله. آثار بر اساس بینوایان شاهکار ویکتور هوگو نوشته شدن یا کار شدن، اثر سینمایی که خیلی داره. خود ما از بچگیمون یادتون باشه چندین مدلش رو دیدیم تا الان. حتی شما که سنی نداریم، من خودم سن خودم میگم، ولی کن
حالا هم کارتونش رو دیدیم، بله، هم فیلمش رو دیدیم، سریال
حالا داخلیش رو با هم بخواییم اشاره بکنیم، کاری هستش که آیه پارسایی انجام دادن. من این نکته رو خدمتون بگم، فقط کافیه که این واژه رو جستجو بکنین، رمان‌هایی که بر پایان‌ها فیلم ساخته شدن یا تئاتر، چیزهایی که باز میشه اصلا دسته‌بندی اینطوریه: رمان‌های آلمانی، رمان‌های آمریکایی، رمان‌های اتریشی، یعنی انقدر تعداد زیاده که حد نداره، اینطوری باز زیر شاخه‌ها جدا میشه.
خب به چند مورد از اونها، از اون رمان‌های بزرگ
اگر که موافق باشین، آره من رمان‌های آمریکایی مثلا حتی همین جدیدها، من حالا از جدیدها اسم ببرم، اونهایی که فیلم شدن یا سریال شدن، توایلایت یا اون چیزی که ما میگیم گورگومیش، خب کتاب بوده. حالا من یه خود مثالهای عامه پسندانم بزنم، یعنی در سطح عامه پسندانم میگم، من خودم هم دوستش دارم، یعنی حالا اگر که چیز نباشه خدا، یعنی که مثلا هری پاتر مثلا اینها کتاب بوده دیگه، خانم جی کی رولینگ نوشتن، اینها کتاب بوده و بعد تبدیل حالا به فیلم شده، یا به ارباب حلقه ها
بله
که اینها کتاب بوده و بعد این اثر به شکل خیلی ارزنده و فاخر تبدیل به یک فیلم خیلی خوب شده. کشتن مرغ مقلد، اینها حالا
اینا فیلمایی که دارید بهش بله. اشاره میکنه.
مادر از پرل باک، من دیگه فقط اسامی رو بگم: آخر خروجی به بروکلین، آتش افروز، اد توماس، آی ریپلیو با استعداد که فیلمش رو حتما دیدین، در همین سالهای اخیر هم ساخته شده، آوای وحش که کاری هست از جک لندن که فیلم شده، و بسیاری از آثار دیگر که اتوبوس سرگردان، اژدهای سرخ و و و بسیاری دیگر.
اگه به تئاتر اشاره بکنیم، اونایی که رو صحنه رفتند، حالا کشور خودمون هم بیشتر،
آره، همه این نمایش ها به در واقع همه اینها نمایشش هم ساخته شده. مثلا اتوبوسی به نام هوس از اول نمایش بوده، یا خیلی از اون کارها، و بعدن الیا کازان اونها رو تبدیل به فیلم کرده که فیلم های موفقی هم بودن. توی ایران هم خیلی ما از این کارها داریم که من میگم از حافظه شکسپیر من
اینجا بله خارجه رفته.
به یقین حالا یکی بحثی هست که قدیمی هست، ما بین بچه های تئاتری میگن که ما انقدر که از فیلم نام از نمایشنامه های خارجی کار کردیم، از نمایشنامه های داخلی کار نکردیم. من فقط در مورد واژه اقتباس صحبت بکنم. یک زمانی هست که شما یک متن رو برمیدارین، عین به عین همون متن رو اجرا میکنید که این نمایشنامه است که شما اجراش میکنید، خب این یک نوع اجرا هست. یک زمانی هستش که شما نمایشنامه دارید و یک موضوع ذهنی دارید، به یک نمایشنامه نزدیکه، یا از اون تأثیر میگیرین، بومیسازیش میکنین و شاید از چندین نمایش دیگه در اون استفاده کنید، که همین چند روز پیش در مورد یک نمایشی بود از شهرستان هم شرکت کرده بود، صحبت کردم دیروز بود.
بله.
از شهر مشهد نمایش که شرکت کرده بود، 3 یا 4 نمایش رو با هم نمایشنامه و متن
تلفیق کرده بود.
بله، تلفیق کرده بود.
بله.
که خب اون هم در نوع خودش جذاب هست. این یک نوع کار هست. یک زمانی هست که شما یک اثر ادبیاتی رو، یک رمان رو که اصلا بر پایه نمایشنامه، چون اینها دو نوع نوشتار داره و ساختار داره، یک اثر ادبیاتی رو انتخاب میکنید که بینوایان جزء اون دسته هست، یا این کتاب هایی که من اشاره کردم همشون جزء اون دسته از کتاب هایی هستن که یک رمان هستن که کارگردان و دراماتورژ و در واقع نمایشنامه نویس اونها رو آماده میکنن به صورتی که متن نمایشی و اون رو اجرا میکنن. اینها تفاوت هایی هستش که یعنی شما فکر نکنید که خیلی راحت، خب یک رمان هست من رو برمیدارم و اجراش میکنم، نه، این حالا باید بره دراماتورژی بشه، بازنویسی بشه در قالب یک نمایشنامه که در اختیار یک گروه قرار بگیره، باید در واقع کارگردان روی اون کار بکنه، ببینه که اصلا چه جنبه هایش رو میتونه نمایش بده، چه جنبه هایش قابل نمایش نیست، چون ادبیات به هر حال ساختارش به نمایشنامه در
رمان های ایرانی چی ما تونستیم ازش حداقل صحنه ببریم؟
رمان های ایرانی رو من الان به جد بگم بالفعل حضور ذهن ندارم، ولی بله خیلی از رمان های داخلی ما تبدیل به نمایشنامه شدن. خیلی از کارهای نمایشنامه داخلی ما در واقع بر اساس کتابی داخلی بازنویسی شدن. الان من دقیق بخوام بهتون بگم حضور ذهن ندارم، اجازه بدین که من در واقع بعدن بپرسم.
یکی از دوستان اشاره میکرد که مثلا داستانهای رستم و سهراب اینها جز رمانها به حساب میاد که روی صحنه نمایش
فاخر ادبیات کلاسیک ما هستن دیگه. اینها هم در واقع جز یک سری برداشت هایی هستن که انجام میشه. حتی گاهی شعرهای مثنوی که داستان دارند،
بله،
اونها هم مثل مثنوی
شده.
بله کار شده، مثل همین حالا اپرای عشق، بله، زندگی شیخ سرآن هست. اینها متن‌هایی هستن که شاید غالبشون شعر باشه، شعری که یک داستانی رو بیان میکنه ولی تبدیل به یک نمایشنامه میشه.
بله، و چقدر ما موفق بودیم کشور خودمون،
بله،
در این زمینه.
خیلی. ببینید یک نکته بگم، واقعیتش اینه که ما در زمینه این که بخوایم برداشت بکنیم از آثار ادبیاتی موفق بودیم، ولی یک ایرادی بعض وقتی گرفته میشه، این که ما مثلا حالا آقای چرمشیر دیگه، دوستانی که معدود هستن و نمایشنامه نویس هستن، اعتقادشون بر اینه که و منتقدین که ما متن‌های خوبی نوشته نمیشه به عنوان نمایشنامه، برای همین است که گروه ها خیلیشون ترجیح میدن یک کار خارجی رو انتخاب کنن، چون ذهن مخاطب آماده هست برای اینکه اون کارو بپذیره، ولی اگه متن داخلی باشه ذهن رو باید آماده کنه و این یه مقدار به چالش میکشه گروه کارگردانی و بازیگری رو، که این یک مقدار براشون سخت، کمتر شاید استفاده بکنن. دلیلش اینه،
هم در فیلم هم در تئاتر رو میفرمایید یا فقط
بیشتر؟ من در مورد نمایش الان
نمایش،
آره، در مورد سینما نمیتونم واقعا الان نظری بدم که قطعی صحبت کنم. در مورد نمایش
ما زیاد نداشتیم در سینما فیلم هایی که برگرفته از رمان های بزرگ باشه، داشتیم خیلی کم بوده.
داخلی تو دارم فکر میکنم که نه، ولی تو تئاتر خیلی بیشتر بوده. فکر میکنم که حالا مثلا جز شاخصایی که مثلا فیلم پری هست، ساخته آقای دارشونه جویی، که خب میدونه خیلی مسئله حقوقی هم براشون ایجاد کرد، چون تا این مدت ایشون به دلیل اینکه کپی رایت این کار پرداخت نشده دچار مشکل شدن.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات آقای جلالی، در خدمت شما هستیم همچنان در این عصر جمعه با ارغوان هنر. سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همطور که شنیدید در گفتگوهایی که با آقای خرمی داشتیم در واقع امروز به پایان میرسه. فردا روز اختتامیه این جشنواره بزرگ هست در کشورمون. ما همه تلاشمونو کردیم، روزهای پنجشنبه و جمعه هم آمدیم تا هم پوشش بدیم جشنواره فیلم رو زمانی که برگزار می شد و در دوره که جشنواره تئاتر برگزار می شد هم تلاش کردیم که این جشنواره رو هم از طریق برنامه ارغوان هنر در رادیو نمایش پوشش بدیم. انشالله که موفق بوده باشیم و برنامه ما مورد توجه همه شما علاقمندان به فیلم و تئاتر قرار گرفته باشه. ما هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود، از شنبه تا چهارشنبه انشاءالله. اما یه صحبتی هم در مورد بازیگری داشتیم در تئاتر و سینما و تفاوتش.
من یه بخشی از یک متنی برگرفته شده به تفاوت این بازی ها اشاره میکنم، چون وقتمون کوتاه هست چند تا شو بیشتر نمیگم دیگه، توضیح هم اجازه بدین که ندم، دوستان خودشون پیگیری کنن. در اصل بازی تئاتری بازی نشانه است و بازی سینما طبیعتگرا، که خب این هم خیلی مشخص هست که چرا اینطوری. قرارداد در سینما یعنی هر چی به طبیعت نزدیک شدن و در تئاتر یعنی هر چی به نشانه ها نزدیک شدن. تئاتر بدون بازیگر معنا ندارد، ولی سینما میتونه شما صحنه رو ببینید که درش هنرپیشه وجود نداره، ولی هنوز سینما ادامه داره. ولی تئاتر اگه هنرپیشه رو صحنه نباشه دیگه ادامه ای نداره. جوهر تئاتر بازی و جوهر سینما تصویر. خب تصویر برتری داره به بازی کردن. در تئاتر همه چیز بازیگر است و در سینما همه چیز را کارگردان تعیین میکنه. ما باور بازیگر تئاتر را میپذیریم و به وسیله باور بازیگر به معنا میرسیم، ولی سینما باور تماشاگره. اینها تفاوت هایی را که از طریق واقع نمایی به وسیله تصویر میخواد، حالا در واقع اون ارتباط منتومن بازیگر در تئاتر باید برقرار بشه، ولی تو سینما شما یه تصویر میبینید که بازیگر بخشی از اون اتفاقه و اون حالا باید به شما یک چیز رو منتقل میکنه.
به همین خاطر شاید میگن که کسی که بازیگر تئاتر میتونه بازیگر یه فیلم هم باشه و خیلی عالی تر بدرخشه.
میتونه بله، با قدرت بهتر. حالا این بحث که قدیم وجود داشته، ولی بحث اینجا این تقابله میدونید چه زمانی شکل گرفت؟ از زمانی شکل گرفت که ما با یک سری نابازیگرانی مواجه شدیم که مستقیم وارد سینما شدن و مراحل کلاس های بازیگری تئاتر رو نرفته بودن، اصلا بازیگری تئاتر رو نمیدونستن چیه. اینها وقتی که در تقابل با یک بازیگر که از تئاتر اومده قرار میگرفتن، خب به تبع ضعیف‌تر عمل میکردن. این مال اون زمانه، ولی وقتی شما میرین متد اکتینگ، یعنی متد بازیگری سینما رو یاد میگیرین، دیگه مشکلتون در این زمینه رفع میشه. ولی حالا اگه بخوام میان تئاتر بازی کنید، ببینید شما تو تئاتر، من الان یه توضیح خیلی ساده شو بدم. یه صحنه فرض کنیم به عرض 20 متر دارین و یک متن رو باید بگین شامل مثلا 30 خط 40 خط و در طول این 20 متر راه برین و بیاین. باید نفستون رو بتونین کنترل کنین، نباید به نفس بیافین، باید قدم بزنین برین بیاین و در طول نمایش خودتون رو در اون سطح نگه دارین که احساساتتون رو بتونین بروز بدین. ولی برای یه هنرپیشه سینما دوربین رو در یک زاویه میکارن، میگن خب از اینجا میری تا اونجا، این دیالوگ رو میگی و برمیگردی،
ممکنه که 10 بارم تکرار بشه و هیچ اتفاقی نیفته. آره، ولی اونجا دیگه این تکراره رو نداری،
اونجا تکرار نداری
و تمرکز بسیار.
آره، و تو تمرکز باید رو بدنت کنترل داشته باشی که بتونی وقتی رو صحنه راه میری از صدای گام برداشتن تو اون حسی که باید به مخاطب منتقل بشه. صدای تو در تئاتر باید یک جوری باشه که میگن که صدای تئاتری اون صداییه که تماشاگر در آخرین ردیف صندلی دقیق بشنوه که اون دیالوگ چیه.
بله.
ولی در سینما شما زمزمه هم که بکنی، وسایل صدا برداری جدید به راحتی صدات رو منتقل.
خیلی سخت. آرزوی پویایی میکنیم برای این هنر نمایشی در کشور عزیزمون ایران و موفقیت برای همه کسایی که در این هنر فعالیت میکنن، هم بازیگران، کارگردانان و نویسندگان.
بله، شهرستانی. من از اینجا به همشون خسته نباشی میگم، اونایی که در جشنواره فجر، اونایی هم که نبودن فرق نمیکنه، اونها هم به هر حال یک رقابته.
بله، خداحافظی کنیم آقای. بله، بسیار خوب. خیلی متشکریم از همراهی همه شما عزیزان، از اینکه عصر جمعه با ما بودید و همراه ما با ارغوان هنر. بسیار سپاسگزاریم، شما رو به خدا میسپاریم. آقای جلالی، خداحافظ.